چون رسیدیم چون یه دور رفتیم کامل، اگه دوستان بخوان وارد بحث بشن یا یک موضوع اعتراض دارن یا اینکه پیشنهاد این خواهش میکنم وارد بحث بشه از اینجا بعد.
نکنید شما وقتی میخواد تو زمین خودی وارد بشه، زمین دشمن وارد بشید، بایستی شرایط رو بدونید. باید بدانید که در زمین دشمن وارد شدید. وقتی شما یک کماندو میره مثلا عملیاتی رو میخواد انجام بده در زمین دشمن، که حالا مثلا کماندوهای ما میشن مثلا حاج آقای علی رضا، سرکار خانم شریعت مداری، دوستانمون در مجمع وبلاگ نویسان مسلمان، اینها همه جامعه نیستن، همه نیروهای خودی نیستن. اینا میخوان برن یک عملیات پارتیزانی کماندویی در زمین دشمن انجام بدن. پس قاعدتاً باید ضوابط کار در زمین دشمن رو بدونن و از همه مهمتر همون اول بدونن پیش‌فرض در زمین دشمنه. و زمینش هم زمین هوشمنده، مثل حتی زمین جنگ معمولی نیست. این زمین رد شما قشنگ میماند. میخوام مثال بزنم. شما این لیوان رو در نظر بگیرید، توی این لیوان ممکنه دو سه تا نیرو با هم دیگه درگیر باشند، ولی اون کسی که این لیوان رو طراحی کرده، این آب رو ریخته و داره میبینه توش، قشنگ درگیری اینها رو با هم داره میبینه. میبینه که اینها با هم دیگه دارن چگونه درگیر میشن. هر وقت احساس کنه که این بازی به نفعش پیش نمیره، ممکنه باهاش اقدامات مختلفی انجام بده، تا ممکنه این که این زمین رو بزنه به هم و این کل این لیوان رو بریزه دور، آبش رو، و لیوان دیگری یا آب دیگری پر کنه. تقریبا همچی چیزیه. دنیای فضای مجازی، فضای رسانه‌های دیجیتال دنیای شفافی است. مخصوصا اون کسی که طراحیش کرده مکانیزم‌های تحلیل داده رو توش خوب بلده، یعنی حسابشو کرده که این شفاف باشه برای او. شاید برای اون افرادی که تو اونجا با هم درگیرن صحنه شفاف نباشه، ولی برای اون کسی که از بیرون این رو طراحی کرده و ضوابط این رو خودش گذاشته، قوانین این لیوان رو، این آب رو خودش وضع کرده و داره رصدش میکنه و در راستای منافعش، قطعا با نیت خیر مثلا آمریکا نمیاد یک شرکتی مثلا مثل فیسبوک برای ما بیاد مثلا یک همچین لیوانی رو شرکتی مثلا درست بکنه که همه مثلا بخوان توش بازی کنن. اون منافعی طراحی کرده با نگاه وقف یا با نگاه عامل منفعی که این کار نکرده. پس او میداند، برای او شفافه. شاید برای کسانی که تو اینجا با هم درگیر میشن تا یه حدودی شفاف باشه، تا یه حدودیش هم ندونند. در اونجایی که شفاف هست وظیفه دارن کار خودشون رو انجام بدن. نکته این هست، خب ما اگر میبینیم که چنین موضوعی هست، خودمان برویم یک سری لیوانهایی رو فضای خودی بسازیم. آکواریوم دشمن رو چرا ما بریم توش لزومن همه رو دعوت کنیم در آکواریوم دشمن بازی کنند؟
اصلا شدنی هست؟ این متوجه بین که این
شدنی هست. خیلی قشنگ، حالا نکته همینه اتفاقا. یه ارزیابی شما بکنین، من خواستم همین بحث با اون در حقیقت امکانش و اینکه با بحث استعمار اطلاعاتی خواهم گره بزنیم قضیه رو. غرب تمام نگرانیش این هست که ما چنین اتفاقی رو رقم بزنیم. یعنی تمام نگرانی، شما دیدید دو ماه پیش اوباما رفت در فیسبوک اونجا بازدید کرد و بسیار تقدیر کرد از کسانی که اونجا دارن فعالیت میکنن و گفت که شما باعث افتخار آمریکا هستید و در حقیقت حاکمیت خودش رو هم نشون داد رو اون قضیه. فیسبوک همینطور، گوگل هم همینطور. حالا بخوام بازش بکنیم، ولی گوگل با مدل دیگری، فیسبوک با مدل. حالا بحث این هست، ما قطعا بایستی نکنید در دنیای رسانه های دیجیتال ارزش استعماری در کجا واقع شده، در کجا واقع شده. حالا دوستان مختلف شو از در کلیک. کلیک یه چیز خیلی ساده است، ولی ارزش یک کلیک رو نمیدونم، شما دوستان میدونن احتمالا ارزش یک کلیک چقدر هست. متوسط ارزش کلیک در اینترنت خود 6.5 سنت هست، خودن 65 تومن. شما فکر کردید مثلا گوگل، شما میزنید یک کلیک میکنید، او داره مثلا به شما اطلاعات مجانی میده. همون کلیکی که انجام دادید پول دادید بابتش. وقتی میره صرفه مقیاس انجام میشه، با اون نگاه طرف میسنجه، گوگل مثلا از این مقاله یا از اون مطلب مثلا 5 میلیون کلیک نصیب کرده. بحث کلیک تا چند اندازه بین فعالان ما بحث شناخته شده ایه. الان دنیای اینترنت یکی از مسائل اساسیش مدیریت کلیکه. مدیریت کلیک چیزی که اصلا شاید ما اسمش هم دوستان ما نشنیده باشن. مدیریت کلیک بایستی بگونه، چون مدیریت کلیک معادل جابجایی ارز هست. اگه شما کلیک به خارج بکنید، خروج ارز دارید از کشورتون. اگه کاری بکنید که کلیک به داخل بشود، ورود ارز داری شما. اصلا این مباحث در نظام گردش اطلاعات ما در کشور هنوز مطرح نیست، شناخته شده نیست. بلکه کسانی که این رو طراحی دارن میکنن، مدل های اولیه اینترنت رو طراحی کردن که از میدونید اینترنت از کجا اومد دیگه، از وزارت دفاع، از پنتاگون آمریکا اومد بیرون. بعدن اول ارزش در حقیقت امنیتی داشت، بعدن ارزش اقتصادی پیدا کرد، الان ارزش فرهنگی پیدا کرد و اون ارزش های قبلی هم بهش اضافه شده. یعنی اینجوری نیست که اون همین ارزش. حالا بحث این هست، ما کلیک وقتی کلیک میخوایم بکنیم، کلیک معتبر، کلیک معتبر مبتنی بر چیست؟ در نیروی انسانی است، مبتنی بر انسان ها است که باید کلیک بکنند. حالا بفرمایید که ما در واقع ظرفیت بالاتر انسانی داریم یا غرب در دنیا؟ پیام انقلاب اسلامی در دنیا بیشتر انسان پاش در واقع هستند، اشخاص، مردم، تک تک مردم، یا به اصطلاح غرب؟ غرب شاید سازمان ملل دستش باشه که در واقع سازمان دول هست، یعنی دولت هایی که اونها تونستن به گونه ای شرایط غرب رو بهشون یا در واقع تحمیل کنن و در واقع سازمان دولی تشکیل دادن، اسمش گذاشتن ملل که رد بوم بکنند. ما در اینجا سازمان در واقع، ولی در حقیقت اون سازمان ملل اصلی باید حرف ملل رو بزنه، ملت ها رو بزنه، نمیزنه. پس در نتیجه ما بایستی کاری بکنیم که بتونیم ملت ها رو حرفشون رو به ظهور برسونیم. ابزار در واقع دیجیتال ابزار بسیار مهم و مناسبیش برای این کار. شبکه های اجتماعی یک نوع بروز اون اراده ملل میتونه باشه. پس از اینجا اگه بخوایم وارد کار بشیم، این میشه که ما بایستی این ظرفیت مناسبی که داریم، یک و خورده میلیارد مسلمان ما داریم، جمعیت های زیادی در دنیا همسو با پیام انقلاب هستن، در مقابلش غرب شاید جمع بزنه مردمش 800 میلیون زیر کمتر از 1 میلیارد هست، جمع افراد در واقع بلوک غرب. خب پس ما مزیت های جدی داریم که میتونیم اگر این رو خوب برنامه‌ریزی بکنیم با سایر کشورها، با مردم سایر کشورها هم نوا بشیم، بتونیم این رو فعال کنیم، مدیریت کنیم، میتونیم این رو داشته باشیم. نکته هم که اشاره شد این که میفرمایید که مثلا ما این رو ما رفتیم غنیمت گرفتیم، مطمئن هستیم غنیمت گرفتیم اون سلاح دشمن رو؟ مطمئنیم؟ آیا واقعا او دشمن شما؟ پس اگه در واقع به این شکل باشه، اشاره کردن بی بی سی نقش خودش داره از دست میده. کیا دارن نقش او رو برای تأمین منافع غرب بازی میکنن؟ اصلا فیسبوک و حالا گوگل به عرضه تنها خودشون دور گرفتن و در سطح جهانی دارن کار میکنن. ساده اندیشی است فکر کنیم که اینها خودشون تنهایی اومدن تو سطح دنیا بروز پیدا کردن. ما هنوز نتونستیم بفهمیم که دستگاه رسانه‌ای غرب بوده که فیسبوک و گوگل رو آورده بالا. فکر می‌کنیم مثلا باید رپورتاج آگهی کنه، مثلا CNN بگه که برید گوگل ببینید، فیسبوک ببینید، مثلا او وقتی میخواد بگه که ما رو در از این طریق ما رو ببینید، از این طریق با ما ارتباط باشید، آدرس رو روی جیمیل میده، آدرس رو روی فیسبوک میده. او داره به صورت غیر مستقیم اعتبار بخشی میکنه و دستگاه رسانه‌ای غرب با هم دیگه دارن در راستای تأمین منافع غرب، که حالا در فرصت بشه من میگم اون منافع بسیار خطرناکی دارن دنبال میکنند چی هست، تا ما بتونیم نسبت به اون هم مقابله بکنیم.
ببخشید من فرمایشه آقای مهندس خب بیشتر خیلی دقیق هست، اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینکه غرب برنامه‌ریزی کرده، دشمن داره طراحی میکنه، این فضا فضای جنگ امروز ماست، خب شکی درش نیست، اما ما در این فضا چه کردیم؟ ما چه برنامه‌ای ریختیم؟ ببینید حالا خیلی نمیپسندم که اشاره بکنیم به فیلترینگ، اما یه مصداق بارزشه دیگه. ما فیلتر میکنیم، بعد از اون سمت کاربران ما هزینه میکنند، میدن به فیلتر شکنها، ارزی که ایشون فرمودن با کلیک میره یک بار دیگه با خرید فیلتر شکنها هم پرداخت میشه، اضافه بر این که این ارز خارج شده، یعنی هم کلیک شده خارج شده، هم فیلتر شکن خریداری شده خارج شده، هم این که تمامی فیلتر شکنها ابزار جاسوسی هست، داره جاسوسی میکنه. این از این منظر. از یک منظر دیگه ما چه برنامه‌ریزی کردیم آقای مهندس؟ فیلترینگ یک سیستمی بین ارشاد، آی سی تی و وزارت اطلاعاته، اگر درست گفته باشم.
طوری دیگه هست من توضیح.
حالا میفرمایید آیا این تعامل میان دستگاهی که خب البته ما خیلی ضعیف درش عمل میکنیم، میان وزارت ارشاد با نظام آموزش و پرورش ما، آموزش عالی ما، سازمان ملی جوانان سابق، مرکز امور زنان و خانواده، سایر دستگاه‌های دیگه، مرکز امور مساجد، سازمان اوقاف، آیا این تعامل وجود داره برای ایجاد بستر درست فرهنگ استفاده از اینترنت؟ می‌دونید من می‌خوام فیلترینگ رو به چی مثال بزنم؟ مثال این بزنم که ما اول زمستون هر سال یه خبری رو خیلی زیاد می‌شنویم. این خبر چیه؟ اینکه یک خانواده با گاز خفه شدند و مثلا از بخاری مناسبی استفاده نمی کردند، بنابراین شرکت مثلا ملی گاز بیاد بگه آقا من گاز رو دیگه نمیدم چون شما فرهنگ درست استفاده از گاز رو ندارید. وزارت ارشاد هم داره میگه فرهنگ درست استفاده از اینترنت رو بعضی از خانواده های ما، بعضی از کاربران ما ندارند، پس من فیلتر میکنم. اما همونطوری که شرکت ملی گاز میاد اطلاع رسانی میکنه و فرهنگ درست استفاده از گاز رو ارائه میکنه، ارشاد چه سهمی از این اطلاع رسانی درست رو و فرهنگ سازی رو برای خانواده های ما، برای کاربران ما داره؟ چه سهمی از بودجه های ارشاد برای اطلاع رسانی مصرف میشه؟ چه سهمیش برای فیلترینگه؟ برنامه های ارشاد چند درصدش آفندیه، چند درصدش پدافندیه در فضای اینترنت؟ اینا مباحث جدیه. شما دقت فهمید به حضرت آقا توی این صحبت اخیری که داشتن، اخیر که این دارم عرض میکنم خیلی خیلی اخیر نیست، این جمله رو من عیناً نوشتم، میفهمن که عامل درونی از جمله نقص ها، کوتاهی ها، کمکاری ها، اختلافات، قدرت طلبی، بی سیاستی و دنیا طلبی در تخریب جمهوری اسلامی در چشمان ملت ها تأثیر بیشتری دارد و اگر این مسائل را مراقبت و علاج کنیم، عامل بیرونی یعنی تبلیغات دشمن با اراده خداوند خونسا خواهد شد. این جمله حضرت آقا بلا فاصله بعدش میاد خطابش حضرت آقا به وبلاگ نویس هاست که رعایت اصول اخلاقی رو بکنن، رعایت اخلاق رسانه ای رو داشته باشن. یعنی حضرت آقا نظر دارن به این بخش. ما چقدر واقعا این فرمایش حضرت آقا، ببینید نقص های خودمون، کوتاهی های خودمون، عوامل دشمن هیچ کس درش شکی نداره، به هر حال 30 سال حداقل که دشمن کمر بسته. من یه مثال فرهنگسازی رو زنم، وقتی که میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباکو رو میده چه اتفاقی میفته؟ آنچنان قبل از این فرهنگ پذیرش فتوای علما در جامعه رسوخ و نفوذ کرده که در حرمسرای شاه اون زن شاه برمیداره اون قلیون رو میشکنه. آیا ما تونستیم چنین فرهنگی رو، ابزار اینترنت رو آوردیم داخل کشور؟ البته این خطاب من دقیقاً آیه سرجان، این رو میخوام به دفاع از مرکز رسانه ها بگم، از حدود 60 دهه 60 اینترنت وارد ایران شده، هیچ کسی هیچ کاری برای فرهنگ سازیش نکرده تا اینکه حالا یک مرکز رسانه های دیجیتالی تشکیل شد. اینا هنوز خیلی راه دارن، یعنی آدم حق رو بگه، ولی به هر حال همین با تشکیل این مرکز چه سهمی از اینها، فقط از اینترنت نیست، نرم افزارها هست، من حالا در جریان جشنواره‌های شما هستم، این رو دقیق میدونم، ولی واقعا چه سهمی از این برای آگاه سازی مصرف میشه، چه سهمیش برای اون بحث در واقع فیلترینگ و غیره و سالک؟
متشکرم. یک تلفن داریم، پشت خط هستن آیه حریری، فعال حوزه سایبر و روزنامه نگار، پشت خط هستین شما؟
سلام آیه طالب‌زاده.
سلام حریری، بفرمایید. خوشم بارد بس.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آیه طالب‌زاده، ضمن عرض خسته نباشید به شما همکارانتون و ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان گرامیتون که بسیاری از این دوستانی که الان در برنامه حضور دارن از دوستان همکاران قدیمی ما هستن. خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه عرضم رو شروع بکنم خدمتون، جناب آقای مهندس سهرامی و دوستانی که اونجا حضور دارن بنده رو میشناسن، اما یه توضیح کوتاهی بدم که تا حدودی ربط بنده به این ماجرا مشخص بشه، بعد عرایزم خدمتون دارم. خدمت شما عرض کنم که سال 1985 فکر میکنم که مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس شد، بنده جزو همکاران جناب آقای سهرامی و آقای مهندس دارپور رئیس این مرکز در بحث اینترنت این مرکز شروع به فعالیت کردیم و از اونجا بود که بحث‌هایی که دوستان الان دارن در بحث فضای مجازی طرح می‌کنن بسیاریشون مطرح شد. اما بعد در مورد موضوعات خیلی مهمی که در برنامه طرح شد، اگر اجازه بدید من یه نکاتی رو عرض بکنم شاید جای تأمل داشته باشه. خدمت شما عرض کنم که متاسفانه موضوع برنامه یک داد سمت بحث فیلترینگ رفته که فکر میکنم با توجه به مهمان عزیزی که شما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه دارید شاید تا این حد پرداختن به موضوع فیلترینگ با توجه به اینکه متولی اصلی بحث فیلترینگ در کشور قوه قضاییه هست و یکی از تاثیرگذارترینشون هم در شرایط فعلی قوه قضاییه هست شاید زیاد جایگاه نداشته باشه. در این حال بحث سیاستگذاری و حوزه اینترنت بحث بسیار مهمیه که فکر میکنم در این برنامه اگر روی این حوزه صحبت بشه و روی کم و کاستی ها و خصوصا بحثایی که دوستان در مورد بحث حرکت آفندی یا پدافندی در حوزه اینترنت کردن، این بسیار نکته مهمیه. اما بعد جناب آقای سهرامی در بخشی از فرمایشاتشون اشاره کردن به اینکه ما درگیر بحث استعمار اطلاعاتی هستیم و حوزه فیسبوک و حوزه های دیگه بحث شبکه های اجتماعی حوزه هایی که دشمن طراحی کرده و ما در اونها حضور پیدا میکنیم و نباید در زمین دشمن بازی بکنیم. خدمت شما عرض کنم مرحوم شهید مرتضی آوینی توی آخرین یادداشت‌هاشون و مقالاتی که داشتن مقاله‌ای دارن که حتما مستحضر هستید، انفجار اطلاعات. اگر به خاطر داشته باشید توی مقاله انفجار اطلاعات ایشون اشاره‌ای دارن به اینکه حالا جملات تقریبا قریب به این مضمونه که میگن که ماهواره میآید اما من نمی‌دونم چرا به اندازه آنهایی که از این خبر میترسن از این خبر نترسیدن و یه اشاره ای دارن و میگن که فجار اطلاعات و این بحث اومدن ماهواره که داره ترفیشه خودش منجر به پروپاچه غرب خواهد شد. من اشاره میکنم حالا شاید جناب آقای مهندس سهرامی یا توجه نکردم به اخبار اخیری که ما داشتیم از اتفاقاتی که در کشور انگلیس افتاد و اینکه رسانه‌های دولتی انگلیس مثل بی بی سی و حتی دولت انگلیس برخورد کردن با کاربرهای شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و دقیقاً برخلاف آن چیزی که گفته میشه به پیشبینی مرحوم شهید آوینی دقیقاً اینجا چاقو دسته خودش برید و متاسفانه ما به این موضوع توجه چندانی نداشتیم. حالا شاید جای بحث بیشتر از اینها داشته باشه. بنده با تایید نظر دوستانی که در این زمینه صحبت کردن، چه در جناب آقای مرزا چه جناب آقای غریب رضا، احساس میکنم که برخلاف آن چیزی که ما فکر میکنیم بر اساس طراحی که غرب در طراحی این شبکه‌های اجتماعی داشته و سوراخ‌هایی که باز گذاشته امکان استفاده جدی از این زمینه‌ها وجود داره. اما مشکل اصلی ما چیه؟ مشکل اصلی ما که به نظرم باید به این پرداخته شه و امشب باید در موردش صحبت بشه اینه که اینترنت در این کشور سالهای سال که نقریب فکر میکنم نزدیک به 10 سال بعد از ورود به اینترنت شاید بیشتر یا کمتر تازه مرکز توسعه فناوری اطلاع تشکیل میشه، برای سالهای سال هیچ متولی نداشته و هیچ کسی برنامه ریزی نکرده، حتی بعد از تشکیل مرکز توسعه فناوری اطلاع و رسانه‌های دیجیتال در وزارت ارشاد جناب آقای سهرامی مستحضر هستن در این 5 ساله تقریبا هیچ کاری نشده، ما هیچ حرکت طراحی شده بندی برای آلکاش مافندی باشه، حتی در زمینه شناخت توانایی های جدی که در کشور وجود داره و حساب کردن روی این توانایی ها و طراحی کالک عملیاتی برای وارد شدن به این میدان کاری که بشه به عنوان یه برنامه استراتژیک ازش صحبت کرد نداشتیم. ایشون در جریان هستن که تمام فعالیت ها و برنامه ریزی ها غیر از کارهای محدودی که دوستان در زمینه پژوهش ها انجام میدن در مراکز مثل مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال محدود میشه به دوروبر برگزاری جشنواره و نمایشگاه رسانه های دیجیتال، یعنی بعد از اینکه جشنواره و نمایشگاه رسانه های دیجیتال تموم میشه ما نگاه میکنیم به یه خلایی برمیخوریم. اینی که ما بیایم و فضای بازی با رسانه های با فضاهایی مثل فیسبوک و توییتر رو باز بکنیم و بتونیم آلترناتیو تولید بکنیم اتفاق خیلی خوبیه، ولی این اتفاق زمانی ثمر بخشه که ما بتونیم سیاست گذاری کنیم این حوزه رو. آقای سهرامی حرفای قشنگی میزنن در مورد بحث استعمار اطلاعاتی، ولی متاسفانه در مورد این صحبت نمی کنن که در طی این 5 ساله کدوم برنامه مدونی و کدوم بخشی به صورت جدی در این زمینه کار کرده. وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی تا 1-2 سال پیش حتی بر سر اینی که متولی این بخش یعنی بخش اینترنت در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی چه کسی باشه و چه کسی رو این برنامه ریزی بکنه دعوا داشت و کشمکشی که بین خدمت شما عرض کنم که معاونت مطبوعاتی و مرکز توسعه فناوری اطلاعات وجود داشت در زمان مسئولیت خود بنده اتفاق افتاد و بعد از اون هم که قرار بر این شد که یک مسئولیتی در این میانه تعریف بشه که هر دو نظارت داشته باشن، خروجی خاصی در این زمینه ما ندیدیم. دوستانی که فعال حوزه اینترنت هستن میتونن در این مورد شهادت بدن که آیا اتفاقی افتاده یا نیفتاده. من یه نکته کوچیکی هم در مورد بحث چیز عرض بکنم، بحث
آیه هایی خود وقتمون تنگ اگه لطف میکنیم
من فقط به عنوان نکته آخرم عرض میکنم خدمت شما. حدودا 3 یا 4 سال پیش قبل از اتفاقاتی که در ایران افتاد و ماجراهایی که ما به صورت فتنه پس از انتخابات 88 داشتیم در ایران، دومین نمایشگاه و جشنواره رسانه‌های دیجیتال در ایران برگزار شد. ما در اون نمایشگاه یک غرفه 9 متری اختصاص دادیم به یکی از این شبکه‌های اجتماعی به اسم فرنسی. آقای مفتا که الان در جلسه حضور دارن این ماجرا رو به دقت احتمالاً به یاد دارن. این غرفه 9 متری در تمام نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال به عنوان سوژه شبکه خبری بی بی سی انتخاب شد که گزارش مفصلی در مورد حضور فرنسیدی‌ها در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال نوشتن. این شبکه اجتماعی تونستن در عرض کمتر از 2-3 روز 70 یا 80 نفر از اعضاشونو دعوت بکنن و یکی از بزرگترین نشست‌های اون سال رسانه‌های دیجیتال رو برگزار بکنن. بعد از این نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال بنده گزارش بی بی سی رو به همراه توضیحات خودم پرینت گرفتم و برای مسئولین محترم این مرکز ارائه دادم. و اینکه در اون گزارش بی بی سی اومده بود نوشته بود که وزارت فرهنگ ارشاد خرپه ای رو به فرنسیدی ها اختصاص داده که یا از خطر شبکه های اجتماعی برای حاکمیت ایران اطلاع ندارد و یا اینکه برنامه های در نظر گرفته. متاسفانه در اون 3-4 سال پیش از طرف مسئولین محترم هیچ توجهی به این حوزه صورت نگرفت و این گزارش هم در کنار بسیاری از گزارش های دیگه به بایگانی رفت. فکر میکنم اگر اون موقع ما فکر جدی تری کرده بودیم، هم میتونستیم از فرصت ها استفاده بکنیم و هم خطراتی که بعداً برای ما به وجود اومد رو ازش ضربه نمیخوردیم و آسیب نمیدیدیم. ببخشید آقای طالب‌زاده اگر صحبتی بنده.
خواهش میکنم، خیلی استفاده کردیم، متشکرم جناب حریری.
سلامت باشید، خدا
خدا شما. بفرمایید جناب. نوبت شما است.
خیلی خوشحال شدم صدای آقای حریری رو شنیدیم. ایشون چند سالی تو این عرصه ها فعال بودند و پیشقدم. خاطره رو یادآوری کردن، به نظرم حتی بازخوانی اون خاطره از غرفه فرنفیت توی نمایشگاه رسانه دیجیتال خالی از لطف نباشه. گفتن که به این غرفه توجهی نشد، برعکس از همه غرفه فکر کنم بیشتر بهش توجه شد. اگر آقای سرامی هم یادشون باشه تقریبا روزی نبود که حراست نمایشگاه سراغ ما نیاد که چرا اینا کیان اومدن اینجا، چرا دارن اینجا فعالیت میکنن، چه ربطی به نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال دارن. و یادم یه روز که اومدیم حتی غرفه رو پلم کرده بودن، چقدر ما اون زمان با حریری همکاری میکردیم برای برگزاری نمایشگاه، چقدر رایزنی کردیم تا اجازه دادن فعالیت انجام بشه. یه پوستر زده بودن تقریبا لوگوی شاید قریب به 200 شبکه اجتماعی رو در اینترنت جمع‌آوری کردن، کنار هم قرار داده بودن. روز فکر میکنم سوم بود که ما اومدیم، دیدیم که یه نفر از حراست اومد گفت که ما این لوگوهایی که شاید در اندازشون 1 سانتی متر در 1 سانتی متر هم نبود، گفتو رفتیم بررسی کردیم مثلا 30% اینها فیلتر هستن و به همین خاطر ما این غرفه رو اومدیم پلم کردیم و این غرفه دیگه نباید ادامه فعالیت. در حالی که اگر اون روند در اون سال ادامه پیدا کرده بود، ما امروز با یه تجارت زیرزمینی، با یک جریان خیلی عمیق و خیلی گسترده زیرزمینی در از فعالان فضای مجازی مواجه نبودیم. امروز فعالیت کردن در این شبکه ها خیلی جرم، حالا جرم حال شاید نباشه اما ممنوع و خیلی منکر بزرگی تلقی میشه که کسان بیان فعالیت کنن. اما اگر ما این کارو کرده بودیم، امروز یک فضای شفافی مقابل ما بود از کسانی که دارن فعالیت میکنن و میتونستیم خیلی بهتر براش در حوزه‌های فرهنگی برنامه‌ریزی کنیم. اما وقتی که ما چشممون رو بر این تحولات بستیم، 3 سال پیش که مثلا این نمایشگاه برگزار شد، اگر اون روندها ادامه پیدا کرده بود، تعامل‌های نهادهای حکومتی با اینها ادامه پیدا کرده بود، قطعاً وضعیت ما اینجوری نبود که الان هست. من یه بخشی رو هم برگردم به صحبت آقای سرامی اشاره کنم. ایشون بحث زمین بازی خودی و غیر خودی رو طرح کردن. قطعاً ما هم قائل به این هستیم که غرب دارد از حضور ما در شبکه‌های اجتماعی، از حضور ما در اینترنت سود میبره. حالا ممکنه شما بالا ملاکش این باشد که یک کلیک مثلا 65 تومن ایشون بگن هزینه داره، سود برای غرب داره، هر چیزی که اسمشو بخوان بذارن. اما ما با یه تناقض مواجهیم. ما امروز داریم غرب رو نفی میکنیم، تمام ابزارهای غربی رو هم نفی میکنیم. قطعا هم همین است، ما خیلی نگاه مثبتی به اینها نداریم. اما مسئله اینه وقتی که زمینهای بازی خودی وجود نداره، وقتی که کار ایجابی در عرصه فضای مجازی نشده، وقتی بستری به عنوان جایگزین مثلا یوتیوب وجود نداره که ما رو بر عرصه بین‌المللی بتونیم از اون استفاده کنیم، خب نادیده گرفتن اینها یعنی محدود کردن خودمون در مرزهای جغرافیایی. ما قطعا قائل به این نیستیم که انقلاب اسلامی محدود به مرزهاست. قطعا قائل به این هستیم که اگر قرار باشد که مثلا ما بگیم اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات به وجود بیاد و بخواد ما رو مجددا در مرزهای جغرافیایی محدود کنه، ما با این قطعا مخالفیم. ما قراره که بیان یه حرفای نوعی رو در جهان بزنیم، اومدیم خودمون رو محدود کردیم. وقتی افق دورتری رو در فضای مجازی نمیبینیم، فقط محدود شدیم به یک سری مسائلی که روزمره در کشور داره پیش میاد. هیچ کس افق و دور رو نمیبینه، هیچ کس برنامه‌ای برای آینده فضای مجازی نداره. خب حالا ما بگیم که این فضایی هم که وجود داره، این حداقل‌هایی که میشه استفاده کرد رو هم نادیده بگیریم. البته این نقد رو هم من باید طرح کنم، ما انقدر نقش فضای مجازی رو نباید پررنگ کنیم در تحولات اجتماعی. این هم یک ابزاریه در خدمت تحولات اجتماعی، ولی خودش محرک نیست، خودش اینجوری نیست که انقلابی رو ایجاد کنه، تحول اجتماعی رو باعث بشه. این یک ابزاری استفاده میشه، ابزار خیلی خوب و کارآمدی هم بوده به نسبت ابزارهای دیگه، اما مسئله اینه که یک انگیزه های درونی در جامعه حقیقی هست که اینجا تصویر میشه، تصویرش حالا با یک ابزاری به اسم فضای مجازی بروز و ظهور پیدا میکنه و این تحولات رو باعث میشه. ما متاسفانه افق دور مشکل داریم، اینکه الان در کشور ما یک افقی دیده نمیشه، هیچ پژوهش جدی در عرصه فضای مجازی وجود نداره. آقای سرامی احتمالاً تایید میکنن که نهادهای ما در حوزه فضای مجازی هیچ کدومشون نهاد پژوهشی خیلی جدی ندارن. بازوی پژوهشی ما در عرصه فضای مجازی خیلی ضعیفه. ما نمیتونیم مثلا بگیم خب امروز اومدی محدودیت سرعت قائل شدیم دلیلش چی بوده؟ به نظر من که مستنداتی نبوده، یا لااقل اگر هم چیزی وجود داره غیر شفافه. برای ما که اینجا فعالیت میکنیم، ارتباطمون هم حتی با مرکز توسعه فناوری های نوین و رسانه دیجیتال هم خوبه، ارتباط هم داریم، ما که چنین چیزهایی رو نمیبینیم. توی اینترنت بالاخره مخاطب شما سوال داره، وقتی که ما مواجه میشیم با محدودیت سرعت میگیم خب برای کاربر خانگی 128 کیلوبایت، خب این قاعده از کجا اومده؟ احتمالاً چند نفر نشستن بر اساس ملاک های خودشون تصمیم گرفتن، اما پشتوانه های پژوهشی برای این موضوعات وجود نداره. معمولاً الان تصمیم گیری درباره اینترنت به دست مدیران افتاده، مدیران دولتی که خودشون اصلا در فضای مجازی حضور ندارن. چند درصد مدیرانی که دارن الان تصمیم گیری میکنن توی شبکه‌های اجتماعی حضور دارن، فعالیت کردن و ظرفیت های اون رو درک کردن. امروز ما یه معضلی هم مواجهیم، اونم این که خیلی مسئله اینترنت رو داریم دولتی میبینیم. یعنی الان حالا نکته مثبتش اینه که ما یه بخشی از این مجموعه که الان اینجا نشستیم متکی به دولت نبودیم، قطعا همین بوده که یک انگیزه وجود داشته که تا حالا کار رو پیش بردیم. اما متاسفانه دولت به جای اینکه نقش حاکمیتی خودش رو در عرصه فضای مجازی پررنگ پیگیری کنه، اومده وارد عرصه تصدیگری شده، اومده خودش میگه من میخوام شبکه اجتماعی ایجاد کنم. توی مدت من شاید خنده‌دار باشه که بگیم همه نهادهای حکومتی چند سالی افتادن به دنبال اینکه یک فیسبوک فارسی را بندازن. خب این خنده‌داره، اصلا برای چی همه باید این کار رو بکنن؟ بالاخره مسئول اینترنت در فضای کشور ما مشخص نیست، معلوم نیست که اگر جنگ نرمی در فضای مجازی قائلن این کجا باید تصمیم گیری بشه دربارش. هیچ نهادی فراتر از دستگاه‌ها وجود نداره، دولت وارد عمل میشه، بودجه ها رو خودش مستقیما وارد عمل میکنه، انگیزه هایی که در فضای مجازی وجود داره از بین میبره، امکان رقابت رو از بین میبره و نهایتا این وضعیتی میشه که ما با اینکه بودجه های خیلی کلانی رو در فضای مجازی صرف کردیم، هیچ نتیجه عینی و ملموسی از رشد در فضای مجازی نمیتونیم ببینیم.
من دو تا جمله رو بگم، دو تا جمله خیلی کوتاه.
خیلی خطابش ما بودیم.
من میخوام چون ایشون جواب بدن عرض میکنم دو تا جمله.
چند وقت داریم؟
چون آقای مفتاح گفتن که ما یوتیوب، مثلا یه چیز شبیه یوتیوب نداریم، داشتیم. شبیه یوتیوب فارسی رو داشتیم یا شبکه اجتماعی رو زدن، همین نیروهای مردمی جوان ها احساس کردن چون جلوتر بله هستن هنوز. اما ارشاد چه حمایتی کرد از اینها؟
میخوام من حرفم چیز دیگه ای بود، من گفتم که ما در عرصه مردمی
حالا حتی بین المللی،
من عرصه بین المللی دارم میگم، ما همیشه الان اومدیم دیگه با ابزارهای خودمون رو داریم در عرصه مرزهای جغرافیایی تعریف میکنیم که متاسفانه این یک رویکرد خطایی
نه، حتی در مرزهای جغرافیاییمون هم جوانهایی که جلوتر از دولت دارن حرکت میکنن ایجادش کردن، اما هزینه بره، ولی هیچ حمایتی ندیدند. این حمایت خیلی مهمه.
قبل از پاسخ در عرض چند ثانیه فقط یه نکته رو بگم خدمتتون، در اینکه ما قبول داریم این فضایی که اونها درست کردن، فضایی که از بهره برداری اطلاعاتی اقتصادی میکنن از شبکه‌های اجتماعی، ولی همونجور که خودشون دوست بزرگ ما فرمودن، عملیات پارتیزانی در اونها هم یک آداب و رسومی داره که اینها میشه منتقل بشه، فرهنگ سازی بشه. بالاخره حفاظت امنیت اطلاعات یه قواعدی داره که خب ادهی دارن به کار میبرن اینها رو. بله خیلی از جوانان ما نمیدانن، همونجور که خانم فرمودن میشه اطلاع رسانی کرد و اینها رو به جامعه آموزش داد.
بله
بفرمایید. نکات خوب و مهمی مطرح شد. فرصت متاسفانه من سوال میکنم این که 5 دقیقه 6 دقیقه بیشتر برای میگن نیست، شاید حدود نیم ساعت داشت اینجا شبهات مختلفی در این رابطه مطرح میشد،
که فقط طرح شبهش نیم ساعت طول کشید، جوابگوییش حداقل بایستی تا دو برابر این میزان حداقل نیاز داره و این خودش البته نشون میده که در این مورد مسائل مهمی مطرح هست و بحث جدی هست. خب طبیعی است به دلیل اینکه موضوع رسانه‌های دیجیتال و بحث اینترنت.
شما چرا دعوت نکردید؟ شما چرا بحث به رسانه نیاوردید؟ حالا ما یه کاری خودمون کردیم.
شما این رسانه ملی همینجا ما این بحث داشته باشیم. رسانه ملی قاعدتاً بایستی بحث مسائل اساسی ملی رو باید دنبال کنه. ما همین برنامه راز رو هم شما دعوت نکردید. من تماس گرفتم گفتم واسه از این مسائلی هست در حقیقت ما پاسخ داره این مباحث و
ما استقبال کردیم شما به بهانه حضور شما مطلب بازتر بکنه.
بله من اینو فرصت میدونم و اگر فرصت های دیگری هم باشه بایستی بهش پرداخته بشه و جزء مسائل مهم و برای اساسی کشور هست و تشنگی در این رابطه وجود داره. نکنید مثلا الان سوال شد که اشاره کردم واسه تاسفه که برخی از فعالان این اصل نمیدونن مثلا ما قانون جرایم رایانه‌ای داریم. در قانون جرایم رایانه‌ای وظایف دستگاه‌های مختلف در ارتباط جرایم رایانه‌ای مشخص شده و بحث فیلترینگ و مسدودسازی مرجعش توی اون قانون مشخص شده، کارگروهی مطرح شده که اون کارگروه در قانون جرایم رایانه‌ای که تقریبا 2 سال هست مصوب مجلس شورای اسلامی هست، در اونجا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک عضو از 12 عضو در اون کارگروه هست و به اصطلاح قوه قضاییه در حقیقت در این خصوص فعالیت داره میکنه. خب بحث جرایم هست، طبیعی است که قوه قضاییه باستی برخورد میکنه و داره دنبال میکنه. حالا اینکه نظرات مختلفی در این خصوص هست، خب کانال هایی رو هم همون کارگروه داره برای اینکه بتونن مردم فعالان به اطلاعش برسونن. بنده تا جایی که مطلع هستم روزانه حدود 3000 ایمیل شامل نظرات مختلف و خیلی از درخواست‌های مردم مربوط به این که در خصوص برخورد با پایگاه‌هایی که در حقیقت مجرمانه دارن فعالیت می‌کنن، سلامت اخلاقی خانواده و فرزندانشون رو به خطر انداختن، به مقدسات مردم در واقع توهین می‌کنن یا سوء استفاده کردن، اطلاعات شخصی افراد رو می‌دزدند و به حریم خصوصی افراد تجاوز کردن، گزارشات متعدد درخواست میشه از اون کارگروه، داره خواسته میشه و اون کارگروه داره فعالیت میکنه. خب طبیعی 2 سال بیشتر از این قانون نگذشته، بایستی ما توجه کنیم. باز هم همون هست که وقتی یک زمین بازی رو دشمن طراحی میکنه طول میکشه تا ما اصلا بفهمیم که اول این زمین بازی چیست، بعد طول میکشه تا نسبت به اون ضابطه گذاری کنیم، طول میکشه تا نسبت به اون ضوابط اقدام صورت بگیره. چیزی که مثلا
اینو گفته شده بله. که زمان نکنیم. کمی بوده
بله،
ولی اینکه باید چه کرد و اینکه
چه کردش بله خیلی مفصل هست، کارهای انجام شده. به عنوان مثال در بحث فرهنگ سازی در توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توی همین 4-5 سالی که مرکز رسانه‌های دیجیتال راه اندازی شد و با وجود بودجه اندکی که به نسبت عرصه‌های مختلف دیگر کشور داره خرج میشه در این خصوص وجود داشته، که اخیراً بعد اینکه بحث جنگ نرم مطرح شد و جدی شد داره بودجه‌هایی تو این زمینه‌ها تصویب شده، که حالا از تصویب بعد چقدر تخصیص پیدا کنه، چقدر محقق بشه، خودش دوباره ماجرایی است. ولی باید ببینیم چقدر در مقابل اون بودجه های کلانی که دشمن داره خرج میکنه و تسلطی که از قبل داشت دشمن چه چیزی داشته. شهید آوینی میفهمد که خانه های خود را در دامنه کوه بنا کنید. بحث همینه، اتفاقا این سیاست رو ما باید دنبال کنیم و دنبال داره میشه، ولی باید بدانیم. جالب بود من از طرف ما صحبت شد، گفتن که ما در زمین دشمن توصیه کردیم نباشه کار نه. نه در زمین دشمن هم با قواعد کار در زمین دشمن باید کار بشه، ولی توصیه عمومی نمی کنیم که همه برن در زمین دشمن بازی کنن. پس کی در زمین خودی و کی آباد کنه داخل رو تا بتونه ظرفیت ایجاد بشه که بشه فضای خارج رو آباد کرد. ما بیایم پذیرنده فقط خارج باشیم که در حقیقت همون ظرفیت های واقعی خودمون رو از دست خواهیم داد.
متشکرم، چون وقتمون تموم شد. من متشکرم از سوالات این گوشه نشینان، همه مفید بود. میطلبه که برنامه های دیگه و برنامه خودمون این بحث رو ادامه بدیم. از حضور همه عزیزان تشکر میکنم هایتن و شما همگی رو به خدا میسپاریم تا فردا شب. شبتون بخیر.
رادیو اسلام مووی، اسلام مووی.ir